أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد عمق ماده امر میشیم. البته یه مقدار از متن باقی مونده که هم اونو میخونیم هم توضیحات عمقش رو متن میدیم و بعد میگردیم یه نکاتی عرض میکنیم. اصل بحث ماده امر همین شماره 3 که دلالت امر بر وجوب باشه هست. اینجاست که نقطه حساس اصولی بحثه، و یعنی بحث قبلی که ماده امر برای چی وضع شده، مثلا بگیم برای دو تا معنا به شکل مشترک لفظی، بعد بگیم حالا بابا یک کاری نداریم با اون معنایی که به معنای طلب عالی از دانیه کار داریم و اینجا محل بحث اونه، این مقدمه بحث به یه معنا. اگه بخوام به طور کلی عرض کنم، بحث دلالت امر بر وجوب، حالا ایشون خیلی واضح نیاورد، من میپسندم که تو کتابای درسی قشنگ واضح بیاد که تو این بحث چند تا مسلک وجود داره که معمولا سلیقه بعضی از علما تو درس خارج اینه، اصلا با همین واژه هم میارن که مثلا فرض کنید همین بحث دلالت ماده امر بر وجوب چند تا مسلک توش وجود داره. به طور عمده میشه گفت متأخرین 3 تا مسلک دارن: مسلک وضع، مسلک اطلاق و مسلک عقل. که بخوایم به ترتیب قائلانش رو بگیم، مسلک وضع در واقع اونی که از همه شاید واضح‌تر و خیلی صریح‌تره حضرت امامه. تو دلالت چی دقت بکنید؟ دلالت ماده امر بر وجوب. ماده امر هم حواستون هست، اون معنایی از ماده امر که به معنای طلب بود، نه اون معنایی که به معنای شیء بود. یعنی امر مشترک لفظیه، اون معنایی که محل بحث ماست که معنای طلبه. مسلک وضع جدیترین قائلش حضرت امامه، مسلک اطلاق جدیترین قائلش محقق عراقیه که استفاده از مقدمات حکمت و اینا رو لازم میدونه، مسلک عقل که جدیترین قائلش مرحوم نائینیه، و بهتون بگم خیلی از معاصرین به اصطلاح مدرسه میرزا مثل شایدش آی خویی و همینطور مرحوم مظفر و حتی اگه اشتباه نکنم آی سبحانی هم بیانشون همینه، خیلی هم جوری هست. این چیزی که ما الان میخواییم بخونیم در واقع مسلک میرزاست عملا، که مرحوم مظفر هم به این قائله که میگه دلالت امر ماده امر بر وجود. البته این تقسیم بندی تو هیئت امر یکم متفاوته، اونجا قائلان متفاوته، مثلا امام اینجا قائل به وضع هست حضرت امام، ولی اونجا یه بیان دیگه داره، حالا میرسیم اونجا تفاوت‌ها هم عرض می‌کنم، ولی فعلا اینجا دلالت لفظ امر بر وجوب این 3 تا در واقع مسلک اصلی هست که مرحوم مظفر قائل به مسلک عقل. که چی میگه؟ میگه که دلالت امر بر وجوب در واقع از سنخ دلالت لفظ نیست اصلا، یعنی از سنخ معنا نیست که بگیم حالا این لفظ بر معنای وجوب چجوری دلالت می‌کنه، نه اصلا فضای استعمال و اینا که تموم میشه، عقل اینجا میاد میگه که در واقع وجوب رو میفهمه و حکم به وجوب میکنه، از دایره دلالت لفظ خارجه. حالا همجور که اینو عرض کردم، این در واقع آیه سبزواری که مصحح کتابه هم دقت بکنید، از اون اول که شماره 3 شروع شد اختلاف و فی دلالت لفظ امر، شماره 3 دقت بکنید، مرحوم مظفر همین 3 تا مسلکی که میگم و یه مقدار در هم آورد ولی واضح تصریح نکرد. نگاه کنید، گفت اختلاف، میخوام بگم تو پاورقی اشتباهی رخ داده، گفت فقیل انها موضوع لخصوص طلب الوجوبی. این مسلکی کیه؟ میبینید کجا رو دارم میگم؟ همون اول دلالت لفظ امر بر وجوب. اینجا اونی که واضح تر از همه است این مسلک امامه دیگه، میگه موضوع اون یعنی وضع شده برای خصوص طلب وجوبی. یعنی حضرت امام چی میگه؟ پاورقی زده که این مسلک در واقع آخوند تو کفایت. ببینید آخوند تو کفایه اینقدر واضح نیست بخوایم بهش نسبت بدیم که در واقع مسلکش اینه، کما اینکه بعضیا سعی کردن بگن اتفاقا حرف آخوند شبیه حرف مرحوم عراقیه، شبیه محقق عراقیه. مثلا در شما میتونید بحوث شهید صدر از اون بحوث عبدالساتر که میدونید که بحوث عبدالساتر سه جلدش مقدماته، تازه جلد 4 وارد امر میشه، جلد 4 صفحه 28 رو ببینید که در واقع تقریر دروس شهید صدر است 28 که در واقع شهید صدر میگه قول چیز شبیه قول مرحوم عراقیه. حالا میخوام بگم انقدر واضح نیست که ایشون خیلی راحت گفته آخوند در کفایه. شما بنویسید مثلا حضرت امام، این خیلی واضحه دیگه، میخواید حضرت امامو ببینید. ببینید اینجاها خیلی آدرس دادن معنی نداره، من خیلی اصرار دارم شما اینو یاد بگیرید. علم اصول و کلا اون علومی که یه تبیین مشخص داره همه اینجا به این پرداختن دیگه. یعنی شما خیلی راحته تو هر کتابی برید باب امر رو باز کنید، اون اولش ماده امر اومده، تو ماده امر هم یه زیرتیتری داره دلالت امر بر وجوب، همونجا تو یکی دو صفحه اینو پیدا میکنید. حالا بعضیا هی دوست دارن هی آدرس بدن، احساس کن چقدر الان آدرسای خیلی نه، اینا چیزای آدرسای واضحه و نباید خیلی شماره صفحه داد، اصلا ذهن به هم میریزه. فکر کنید یه جایی هست اونایی که یه جای خاصیه که به این راحتی پیدا نمیشه باید جلد و شماره صفحه داد. حالا میخواین عرض کنم مشکلی نیستش، حضرت امام تو همین فرض کنید تهذیب تو هر جا همینجا برید پیداش میکنید، جلد 1 صفحه 189 اینو به شکل واضح دارن که در واقع میگن وضع شده. وضع شده یعنی چی؟ یه بار مرور کنیم مسلک وضع که مثلا حضرت امام میگه، یعنی ماده امر که به معنای طلب است، هر طلبی نه، اولا طلب عالی از دانی که البته امام میدونید هم علو و شرط میدونه هم استعلا رو. پس امام میگه ماده امر موضوع لهش چیه؟ طلبه که قید علو و استعلا درش اخذ شده و قید وجوب هم اخذ شده، همه اینا بیود موضوع له. خب بعد عبارت مرحوم مظفر ادامه بدید، میگه و قید للعم منه و من الطلب الندوی. این قول کیه؟ تو پاورقی درست نوشته این قول محقق عراقیه، قید للعم منه و من الطلب الندوی. در واقع مرحوم عراقی چی میگه؟ اینجا گفتم بنویسید، مرحوم عراقی میگه اینا در واقع موضوع له اخذ نشده بلکه در مستعمل و فیه اخذ شده. اینا که میگم بنویسید چون تصویر بحث براتون واضح تر میشه. اون قیلهی که میگه للعم من هو و من الطلب الندبی، در واقع بیان ایشون اینه که ماده امر دلالت بر یه معنایی میکنه، اونم معنای طلب مثلا عالی از دانی، ولی وجوب و ندب به شکل بر وجوب و ندب به شکل مشترک معنوی دلالت داره. یعنی طلب عالی از دانی یه مراتب تشکیکی داره که مراتب بالای تشکیک حالت وجوبی داره، مراتب پایین تشکیک حالت ندبی داره. کلا مرحوم عراقی مقدار بیاناش همینطور این فضاهایی که خیلی شاید آدم نپسنده، زبانش زبانه یه مقدار خاصی میشه. حالا اجمالا بیان ایشون اینجوریه و نکته اینه که وجوب و ندب از سنخ معنا میدونه. پس ببینید میخوام این مراحل رو بری جلو، امام میاره قید موضوع له میکنه، یعنی اصلا وجوب و تو ناحیه موضوع له میبره. مرحوم عراقی یه پله میره جلوتر میگه نه، تو موضوع له نیست، در واقع از سنخ معناست ولی تو ناحیه مستعمل فیه، یعنی همون که عرض کردم که حالت تشکیکی و اینا میکنه. ولی قیله بعدی رو ببینید، و قیله مشترکون بینهما اشتراکن لفظیان و قیله غیر ذلک. اینا اگه نمی آورد مرحوم مظفر بهتر بود. این یه مقدار توی در واقع صیغه نهی صیغه امر بیشتر این اقوال هست تا بگیم تو ماده ام. اینا اگه این قیله رو نمیاد بهتر بود، یعنی مسلک وضع رو آورده، مسلک در واقع مشترک معنوی که محقق عراقی هم آورده، حالا میگه والحق عندنا. شما این والحق عندنا رو مرحله بعدی بگیرید نگاه کنید، یه پله میره جلوتر. قدم اول این بود که تو موضوع له، قدم دوم این بود که تو مستعمل فیه، قدم سوم که حالا سراغ نظر خودش میره میگه نه تو موضوع له، نه تو مستعمل فیه، بلکه وجوب و ندب تو ناحیه اصلا الفاظ و دایره دلالت الفاظ نیست. یعنی از سنخ معنا نیست، حالا چه معنای مدلله چه معنای مستعملون فی، یعنی از این که میگه نه مستعملون فی یعنی از سنخ دلالت لفظی نیست اصلا. وقتی لفظ برای چیزی وضع شد، بعد برای چیزی استعمال شد، تموم شد، حالا عقل تو این فضا میاد یه حکمی میده، مثلا حکم به وجوب میده. این مسلکی کیه؟ مسلک ناینیه که آقای خویی هم همینو میگه و مرحوم مظفرم داره همینو میاره. من عبارت ناینی رو یه تیکشو براتون بخونم، اجود جلد 1 صفحه 96. اینجا چرا دارم آدرس میدم اینا رو؟ حواستون باشه قرض، چون ممکنه این عبارت به این سادگی، این تاکید رو این تیکش توی فوائد پیدا نشه. مثلا اینجا جلد 1 صفحه 96 رو ببینید، در واقع آیه این تقلیل آیه خویی از ناینیه دیگه. فیجد به حکم عقل، میگه اینجا وقتی استعمال شد فیجد به حکم العقل، عقل چی میگه؟ قضاء لحق المولویت والعبودیه فالوجوب انما هو به حکم العقل و من لوازم صدور صيغه من المولا لا من المدالیل لفظیه. اینجاش برام مهم بود تصریح به اینکه این از مدالیل لفظیه نیست اصلا. از اون بر امامو نگاه کنید، میگه این موضوع له هستن، یعنی مدلول لفظی هست، هیچی اصلا غیر موضوع لهه. محقق عراقی میگه موضوع له نیست ولی باز مدلول لفظیه، یعنی از سنخ معنای لفظه، لفظ دال است بران. ولی ناینی چی میگه؟ ناینی میگه اصلا لا من مدالیل لفظی، اصلا از سنخ مدلول لفظی نیست. خب حالا مرحوم مظفر همینو میخواد بگه، چون مرحوم مظفر خیلی واضح به این تصریح نکرد، این مقدمه رو عرض کردم اینجا رو بهتر متوجه میشید. ایشون میگه والحق عندنا انه دال علی الوجوب. میگه این والحق اینجا باز یکم خوب نمیگه، میگه والحق عندنا انه دال علی الوجوب و ظاهر فی. خب آدم احساس میکنه انگار مثلا یه عده میخوان بگن چی؟ این دلالت بر وجوب نداره. نه آقا، همه میگن این دلالت بر وجوب داره، خودش بعدم میگه ها، فقط این والحق عندنا رو میگه. همین اولش میگه آقا والحق عندنا، این به حکم عقله، نه به حکم، نه مسلک وضع، نه مسلک محقق عراقی. و ظاهر فی فی ما اذا کان مجردا و عاریا عن قرینه علی الاستحباب. میگه و احراز هاذا الظهور به هاذا المقدار کاف فی صحت استنباط الوجوب من دلیل الذی یتضمن کلمه الامر. چی میگه؟ ببینید ایشون یکم خوب تقریر نکرد اینجا رو ها. ایشون یه جوری داره میگه، میگه آقا من میگم دلالت بر وجوب داره، شما فکر میکنید که اون قبلی ها مگه چی میگفتن؟ ببینید ایشون دیگه که گفت والحق عندنا، باید سریع میگه والحق عندنا این به حکم عقل است. این نقطه اختلاف اینجاست که ما میگیم حکم عقل، اونا میگن مثلا به حکم لفظ، حالا یا بگیم وضع یا بگیم استعمال. ایشون اینو نگفت، شروع کرد بگه چی؟ شروع کرد گفتش که آقا ما دلالت بر وجوب میدونیم. آقا همه اینو میدونن، نگو الحق عندنا، چون طرف فکر میکنه که یه عده دیگه هستن میگن دلالت بر وجوب نداره. نه، همه میگن به نحوی از انها دال بر، حتی اگه دلالت هم نگیم بهتره ها. چرا دلالت؟ ببین چون تو تیتر بس گفت دلالت و لفظ الامر، اینجا میگه انه دال. آها، چون همین عبارتی که خوندم ایشون، یعنی از ناینی خوندم، لامن مدالیل لفظیه، تا میگی دلالت سری ذهنت میره که آقا پس لفظ، نه همون بگو ظاهرون، این دقیق تره. یعنی اگه مرحوم ناینی بخواد طبق مبنای خودش و مرحوم مظفر طبق این مبنا حرف بزنه، باید بگه ظهور لفظ امر در وجود. واضحه؟ یعنی منظورش همینه ها، فقط دلالت که میگه شما هی ذهنت میره تو دلالت لفظ، نه به یه ظهور. میگه آقا این ظهور ریشش دلالت لفظی نیست، بلکه ریشش چیه؟ منشأش چیه؟ عقله. حالا منظورش همینه، حالا یه مقدار اینجا رو میشد بهتر بگه. حالا ایشون اینجا یه حرفی میزنه، میگه و احراز ها، اینجا رو دقت بکنید یه اختلاف اینجا وجود داره، میگه و احراز ها از ظهور، کدوم ظهور؟ ظهور بر وجود. ظهور بر وجود کافیه در صحت استنباط وجوب از دلیل. اون دلیل رو گفتم بنویسید، یعنی دلیل فقهی که آیه و روایته. مثلا ما یه جایی توی بابی به آیه و روایتی برمی‌کنیم که ماده امر توشه، همینقدر که ما قبول داریم که ماده امر ظهور، من دیگه نمیگم دلالت، طبعا چون مبدأ اینا میخوام صحبت کنم دیگه نمیگیم، چون میگیم که دلالت ماده امر ظهور در وجوب دارد، تمومه دیگه، اینجا از وجوب میفهمیم و حکم میدیم. حالا اینکه این ظهور ریشش عقله کما این که ما میخواییم بگیم، یا ریشش اصلا وضعه که حضرت امام میگفت، یا مثلا اونی که محبه میگه، این خیلی مهم نیست. میگه ولا یحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور. خب دیگه همین، یعنی طبق این بیانی که ایشون میگه، آقا دیگه اصلا هیچ بحث اینجا نکن دیگه، فقط اولش بگو آقا چه قائل به وضع باشی مثل امام، چه تونایی استعمال بگی، چه مثل من عقل بگی، مهم نیست اصلا این بحث، مهم نیست. بگو آقا همه قبول دارن و به معنا اجماعه، چون حتی خیلی ها تصریح کردن که اجماعه، واقعا هم اجماعه، یعنی هیچ، من حداقل هیچ کسی رو سراغ ندارم، بلکه تصریحات سراغ دارم که همه اینو قبول دارن، هیچ از گذشته تا حال هیچ کسی اختلافی نداره. ایشون میگه مهم نیست حل هو بل وز، یعنی اون منشأ ظهور. ببینید همه ظهور در وجود رو قبول دارن، اختلاف کجاست؟ تو منشأ ظهوره. حالا ایشون میگه ولکن من ناحیت علمیت صرفه، به خاطر یه بحث علمی صرف، یحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور، خوبه نیکوست که بفهمیم منشأ این ظهور چیه، واضحه؟ حالا من بهتون بگم، ایشون که میگه عملیه علمیه صرفه، یعنی یه بحث فقط علمیه در واقع ثمر نداره، این حرف درستی نیست. کی گفته این؟ اصلا خیلی اینجا من تعجب میکنم چرا این اونایی هم که علاقه دارن هی سری هر کی یه چیزی گفت بگن اینا زائده بذاریم کنار، میان سری از این حرفا هم ممکنه بزنن. شما برید کتابای مختلف رو ببینید، سعی کردن توضیح بدن که واقعا هم اثر داره. جایی که من دیدم کتاب مختلف ببینید، هر کدوم به یه جنبه ای از فایده پرداختن ها، ولی جامعه تر از همه من آیه عراکی رو دیدم تو همین اصول فقه نوین، اصول فقه نوین صفحه 8 مهمه که عرض کنم خدمتون، صفحه 211 که 8 مورد ثمره گفته، جلد 3، این بحث تو جلد در واقع 3 اومده. ایشون در واقع نظامش رو یه بار توضیح دادم خدمتون، اجمالاً جلد یکش کل مباحث الفاظ رو ایشون میگه، اصلا اسم دیگه مباحث الفاظ مباحث دلالته، دلالت محور میره جلو. جلد یکش قواعد عام دلالته، جلد دوش قواعد خاص در ناحیه در واقع ماده است، جلد سهش قواعد خاص در ناحیه هیئت، جلد سه که تو جلد سه به هیئت امر میپردازه، فکر نکنید تو جلد دو به ماده امر میپردازه، چون بحث مفصل هیئت امره، ماده امر هم مقدمه همون هیئت امر تو جلد سه میاره. خلاصه صفحه 211 به بعد 8 مورد ثمره میگه که واقعا هم ثمرات درست و مهمیه. حالا ایشون میگه بد نیست که بفهمیم منشأ این ظهور چیه. میگه فقط قیله ان معنى الوجوب ماخوذن قیدن فی الموضوع له. میگه معنای وجوب گفته شده که قید موضوع له، لفظ ماخوذن قیدن فی الموضوع له لفظ الامر. این کیه؟ این امام دیگه که اصلا رسما میگه وجوب قید موضوع له، یعنی اصلا وضع شده برای وقیل ماخوذن قیدن فی المستعمل فی ان لم یکن ماخوذن فی الموضوع له. این کیه؟ این آغازیای از اون قولای دیگه هم مثلا بگه مشترک لفظی اینا میتونه باشه، گفتم اونا مهم نیست، همین سه تا مسلک مهمه. خب حالا اینجا میگه والحق، دوباره والحق انه لای، گفتم یکم چینشش میتونستم که من گفتم خیلی واضح تره، من نگفتم بله دیگه، والحق انه لیس قیدا فی الموضوع له، این قید موضوع له نیست، بلا فی المستعمل فی، یعنی اون نظر، اون دو تا نظر درست نیست، بل منشأ هذا الظهور من جهت حکم العقل. کشتی ما رو هم نمیدونم شد اون بالا سری سری بگیری هی مقدمه چینی برو اونور بیا اینور، همین که عرض کردم خیلی روان‌تر، من جهت حکم العقل به وجوب طاعت الامر. یعنی دقت کنید، این یعنی چه؟ همون توضیح که دادم، یعنی وجوب ما نه از خود وضع میفهم، یعنی اصلا وضع برای وجوب نشده، وضع برای چی شده؟ وضع برای طلب عالی از دانی شده، همین. تو ناحیه مستعمل و فی هم نیست، یعنی چی؟ یعنی جوری نیست که طلب عالی از دانی رو ما به قول آغازی ها توی مراتبی وجوبیه، توی مراتبی ندبیه، یه حالت تشکیکیه، مشترک معنویه، که باز خلاصه ما داریم از دال لفظی میفهمیم. نه میگه نه اونه نه اینه، یه مرحله سومیه، یعنی وقتی لفظ استعمال شد و تموم شد، حالا عقل میاد حکم میده. چه حکم میده؟ عقل به وجوب طاعت عامر. حالا توضیحش میده، میگه فإن العقل یستقل بلزوم الانبعاث عن بأس المولى والانزجار عن زجره. این و انزجار از زجره به درد چی میخوره؟ به درد مبحث نه میخوره، که اونشون اونجا هم از این حرفا میزنه دقیقا، چه تو ماده هم، چه تو هیئت هم، چه تو ماده نه، چه تو هیئت نه، همش همین جوریه. یعنی خلاصه اینا رو عقل میفهمه، اصلا داله لفظی. فإن العقل یستقل، یستقل یعنی چی؟ یستقل یعنی خودش مستقلا اینو میفهمه. زجاد قضاء لحق المولویت و العبودیت، میبینید این عبارت کیه؟ این عبارت ناینی و آیه خویی و ایناست. قضاء لحق المولویت و العبودیت یعنی چی؟ قضاء لحق المولویت و العبودیت، این لم استدلال اینجاست. میگه آقا فرض کنید که یه مولایی از عبدش، یعنی یه عادی از دانیش چی بخواد؟ با واژه امر مثلا بگه امر تو که به کذا. خب امر تو که یعنی چی؟ ماده عقل میگه آقا امر تو طبق بحث من مزفر. امام که میگه آقا این امر تو اصلا یعنی طلب وجوبی، یعنی باید اصلا خودت وضع شده برای این. من مزفر یا ناینی چی میگن؟ میگن نه نگاه کن، یعنی طلب عالی از دانی. خب طلب عالی از دانی تو این فضایی که یه عالی داریم، یه دانی داریم، اینجا هم حق مولویت داره، اون عالی دانی هم باید اقتضای عبودیت رو انجام بده. عقل اینجا چی میگه؟ میگه وقتی در واقع عالی از دانی چیزی میخواد، عقل میگه که تا خود اون عالی نگفته حالا میتونیم نکنی، یعنی تا خود عالی نگفته این مستحبه، تو باید بکنی. یعنی باید و عقل داره میفهمه، نه از لفظ بفهمیم. فبه مجرد بعث المولا یجد العقل، میگه به مجرد بعث مولا. چرا میگه بعث مولا؟ شما بنویسید این بعث مولا یعنی استعمال ماده امر، که اشتباه نکنید بحث ما سر هیئت نیست، چون توی هیئت هم یه عبارات شبیه اینجا بنویسید استعمال ماده امر. وقتی ماده امر رو به کار برد، یجد و عقل انه لابد دلل عبد من الاطاع اول انبعاس ما لم یرخص، حالا یارو یرخص هم میشه، ما لم یرخص، تا اینکه ترخیص نده خود اون مولا فی ترکهی. مثلا چی بگه؟ بگه آقا امر تو که به کذا، ولیکن مثلا من اجازه میدم که حالا نخواستی هم انجام نده، یعنی خودش یه قرینه بذاره، حالا بکنی بهتره ها. بعد میگه ما لم یرخص فی ترکهی و یعزن فی مخالفتهی، میگه تا خودش اجازه نداده عقل میگه باید بکنی. فلیس مدلول لفظ الامر الا طلب من العالی، این میگه مدلولش جز این نیست، طلب عالی از دانی. ولکن العقل هو الذی یلزم العبد بالانبعاث و یوجب علیه الطاعة الام، میگه عقله که الزام میکنه، واجب میکنه بر اون دانی طاعت امر مولا که عالی باشه. البته ما لم یسره مولا به ترخیص و یعزن به ترک، تا وقتی که خود مولا تصریح نکرده باشه. خواهید نکته مهمیه و علیه فلا یکون. اینجا این علیه، ببینید این پاراگرافو یکم اختلاف دارن اساتید که چجوری تقریر کنن. من این مقدمات عرض کردم که با تقریر جام واضحه. حالا خیلی جالبه این حواشی که معمولا برای خود کتاب مظفر نشه، شما برید اینجا رو ببینید، اینجایی که سخت عبارت مرحوم مظفر یکم گیر داره، هیچ چی نگفته. نمیدونم این حواشی خب هر جایی که واضحه و همه بلدن مفصل 5 صفحه 10 صفحه توضیح میده، همین چیه اشارات مقدمات اشارات چیه، یا مثلا اینا رو ببینید مقدمات تنبیه ها، دو صفحه دو خط سه خط، یا جایی دیگه 10 خط 20 خط دو صفحه سه صفحه. او اینجایی که من این مقدمات رو عرض کردم که اینجا میگه و علیه، خیلی واضحه ایشون چی میخواد بگه، این مقدمات رو داشته باشید. و علیه فلا یکون استعماله فی موارد ندب مغایرا لاستعماله فی موارد الوجوب من جهت المعنى المستعمل فیه اللفظ. یعنی میگه جهت معنا استعمال ماده امر، فلا یکون استعمال هو، استعمال چی؟ استعمال ماده امر دیگه، استعمال ماده امر در موارد ند مغایر استعمال همون ماده امر در موارد وجوب نیست من جهت معنا. یعنی چی؟ نگاه کنید شما تا قول مقابل و حواستون نباشه اینجا رو متوجه نمیشید. به ترتیب شروع کنید، قول طبق قول حضرت امام، اگه مولا ماده امر رو استعمال کنه ولی مرادش امر ندبی باشه، استحبابی باشه، باید قرینه بذاره. خب قرینه بذاره، در واقع امام میگه اینجا استعمال چیست؟ استعمال مجازی است. چرا؟ چون اصلا وعد شده بود برای وجوبی، حالا که با قرینه در ندبی میشه اصلا مجاز. خب این آغازی ها چی؟ آغازی ها درسته نمیگه مجاز، ولی میگه آقا اصلا مراتب عالی وجوب است، مراتب دانی، مراتب عالی طلب یعنی طلب شدید وجوب است، طلب ضعیف ندب است. یعنی این دوتا اصلا مغایر همه، یعنی اون مرتبه بالا و پایین مقابل همه. اما ایشون میگه اما طبق نظر ما که اصلا نه تو موضوع له نه تو مستعمل و فی اصلا تو حیطه لفظ نیست، بلکه عقله که داره حکم میده، میگه اینجا اصلا موارد استعمال تو وجوب و ند، ببین میگه من جهت المعنى المستعمل فيه اللفظ با هم فرقی نداره، از جهت معنا چرا با هم فرقی نداره؟ چون اصلا فهم وجوب و فهم ند طبق نظر ما یا که نظر ناینی هم هست اصلا داخل در معنا نیست، اصلا دال لفظی نیست که حالا این دوتا با هم متفاوت باشه. نه در هر دو مورد میگه فلیسه هو، ببینید فلیسه هو موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للعام من الوجوب ند. این قول کیه؟ میبینید اولیش قول مثلا امامه که البته تو ذهن مرحوم مظفر اینه که صاحب کفایی هم همینو میگه، ولی حالا ما داریم اونی که واضح تر. فلیسه هو موضوعا للوجوب یعنی ماده امر اصلا وضع نشده بود برای وجوب به خلاف امام، بل ولا موضوعا للعام من الوجوب ند و ند. به خلاف کی؟ به خلاف آغازی ها. لأن الوجوب و ند لیسا من تقسیمات لاحق للمعنى المستعمل فیه اللفظ. میگه وجوب و ند از تقسیمات لاحق برای معنای مستعمل فیه اللفظ نیست. این یعنی چی؟ اینجا یکم سخت شده مثلا. در واقع همینو میخواد بگیم، این تقسیمات لاحق للمعنا یعنی آقا اصلا از سنخ معنا نیست بگیم ما یه معانی ندبی داریم یه معانی وجوبی داریم، اصلا از سنخ معنا نیست، یعنی معنا نیست که تقسیم میشه به وجوبی و ندبی. حالا چه مثل به مبنای امام که بشه اصلا حقیقت و مجاز، چه به مبنای آغازی ها که جفتش حقیقت باشه ولی باز دو مرتبه از حقیقت باشه و سن. میگی در واقع لیسا من تقسیمات لاحق للمعنا، این لاحقه شاید مثلا لاحقه رو نمی آورد بهتر بود، مشکلی هم نداره، یعنی خدا از سنخ معنا نیست، اینا تقسیمات معنا نیست، بلکه چیه؟ دقت بکنید، بل من تقسیمات لاحقه للامر بعد، زیر این بعده باید خط بکشید، میگه این از تقسیمات لاحقه به امر بعد از استعمالش فی معناه الموضوع له. این بعد یعنی چی؟ یعنی نه در موضوع له نه در مستعمل فی، یعنی معنای معناه، معنا طلب عالی از دانیست. حالا بعدش عقل میگه چون عبد و مولا داریم و این حرفا داریم، حالا اینجا وجود. پس واضح شد اینجا چی میخواد بگه؟ همینی که عرض کردم میخواد بگه. واقعا حالا بعضی جا چیزی دیگه گفتن و اینا رو خیلی سخت نگیر. حالا این بیان ایشون و ما سعی کنیم یه مقدار مباحث عمق هم داخلش بگیم. برگردیم به عنوان جنبندی و بعضی از نکات عمق، چند تا مثلا اول تو عمق بحث چند نکته من عرض کنم. ببینید از همینجا تمرکز کنم، شما به من بگید حالا اگه امر، ببین ایشون اولش گفت ماده امر برای طلب عالی از دانیه، درسته؟ تو اینجا که خواست وجوب رو استفاده کنه با زیرکی تمام دیگه لفظ عالی و دانی به کار نبرد، لفظ چی به کار برد؟ مولا و عبد به کار برد. شما به من بگید، یعنی در واقع آدم میتونه اینجوری بگه نه اینکه هر عالی و دانی به صورت عبد و مولا باشه، میتونی میشه عالی و دانی باشه، عالی و دانی های راحت تر، مثلا مثل فرض کنید که پدر و پسر تو همه شرایط که پدر حالت مولویت نمیخواد داشته باشه، که نکته اینه. ببین اون نکته که آخر میخوام بگم، این حرفو ایشون اینجا زده، ما اونجا یه مقدار میگیم، ولی اصل این حرفو من میخوام برم، چون عین همین حرفو ایشون تو هیئت هم زده، اونجا یکم بیشتر بهش میپردازیم. واضحه عین این حرفو ایشون تو هیئت هم زده، اونجا میپردازیم، ولی اجمالش اینه. شما به من بگید عقل همیشه وجوب میفهمه تو هر فضایی یا فقط تو فضای عبد و مولا وجوب میفهمه؟ اگه فضا غیر عبد و مولایی بود، مثلا فرض کن تو این اشعاری که به کار میره، مثلا یه فرض کنید که معشوقی به آجون معشوقی حالت عالی داره، عاشق یه حالت دانی داره دیگه تو فضاهای ادبی و طبق ذوق و سلیقه. همیشه عاشقه که خلاصه بدبخت و بیچاره معشوقه. فرض کنید تو اشعارم زیاد آخه به خاطر این مثال میزنم. فرض کنید معشوق یه امری به عاشق بکنه. عقل اینجا میاد میگه که آقا نگاه کن اینجا اون مولای این عبد، بعد اینجا وجوب میفهمم. به نظرتون عقل اینو میفهمه؟ میخوام بگم تو فضاهای قانونی عقل همچین حکمی داره، نه تو فضاهای دیگه. امر که فقط قرار نیست تو فضاهای قانونی استعمال بشه، که امر مثلا میگم فرض کنید توی فضای عرفی پدر و پسر، توی فضای اون حالت شاعرانه که مثلا عاشق و معشوق باشه، تو فضاهای دیگه هم ماده امر به کار میره. ایشون که واژه عبد و مولا رو میاره باید اینو به نظر توضیح میداد. ببین مثل امام همیشه میگه وجوبیه، اونا یه فضاهای دیگه داره، ولی ایشون که میخواد بگه عقل و گاه عقل چیزی نیست که ایشون داشته باشه من نداشته باشم، شما نداشته باشه که شما خودتون ببینید. آقا امر میتونه تو خیلی فضاهای دیگه غیر از فضاهای قانونی، غیر از فضاهای عبد و مولایی هم به کار بره، اونجا دیگه عقل وجوبی نمیفهمه. پس نباید بگیم هر جا امر به کار رفت ظهور در وجوب داره. باید چی بگیم؟ باید بگیم ماده امری که در بستر قانونی، در بستر حقوقی، در بسترهایی که میخوایم در واقع خط کشی کنیم به کار بره، یعنی فضاهایی که یه اون عالی و دانیمون میشه مولا و عبد. چون یه وقتای عالی و دانیمون میشه عاشق و معشوق، میشه نمیدونم کی و کی، اینا این فضاها نه، اون فضاهایی که عالی و دانیمون میشه مولا و عبد. واضحه چی میخوام بگم؟ یعنی امر همه جا ظهور در وجود نداره. بله در جاهایی که الان محل بحث ماست، محل بحث ما چیه کلن تو فقه اصول؟ ما تو حیطه چیم؟ تو حیطه قانونی. فرض کنید امر تو حیطه اخلاقی به کار بره، خیلی وقتا یا تو حیطه فرض کنید معارفی، تو حیطه نمیدونم پزشکی، آدم میفهمه که آقا اون جاهایی که حالت مولا و عبدی نیست، بلکه یه حالت یه پیر خردمند مشفقانه داره به تو یه حرفی میزنه، اون عقل اونجا نمیگه این ازش وجوب میفهمم، میفهمید عقل اونجا چیزای دیگه میگه. حالا میتونیم وارد بشیم تو فضای دیگه عقل چی میگه ها. پس این حرف ممنون مظفر و ناهینی اگر هم درست باشه تو فقط بستر چی درسته؟ تو بستر قانونی. البته این محل بحث ما همینه ها، بستر فقه و اصول کلا بستر قانونیه دیگه. این نکته ای که حالا ما اینجا روش خیلی مانور نمیدیم، میریم توی ظهور صیغه اونجا خیلی مانور میدیم، چون اونجا خیلی بس ایشون زودتر فهمید.
اینکه خود مصنف قول تو این فضا نذاشته
همین دیگه. نه خب میدونم منظور، اگه بخوام بگید منظورش همینه، آخه برید بگردید ببین خیلی واضح نگفتن آقا ما چند هیته داریم.
مثلا میگه دانیالی، بعد میاد جلوتر میگه مولوی، کنده
منظورش. خب حالا میخواین توضیح کنید ما که مشکلی نداریم، ولی اگه منظورش این بود واضح میگفت. به این توجه ندارم به نظرم، یعنی انقدر ذهن فقط شب و صبح داره تو فضاهای قانونی فکر میکنه که نه حواسش نیست آقا ما اصلا فضاهای دیگه هم داریم. شما برید ببینید، ببینید میتونید شاهدی تو ناینی، شاهدی تو آی خویی، ما که نتونستیم پیدا کنیم. شما برید بگردید، من نمیگم خیلی کلمه به کلمه هم گشتم و فحص خلاصه خونه به خونه نکردم، شما برید بگردید ببینید میتونید شاهدی برای این پیدا کنید. خیلی بحث واضحیه، درسته؟ شما میگه آقا این قضیه واضحه، حتما تو ذهنشون بوده. حالا شواهدی هست که به نظر من نمیاد. بله چی؟ حکم امر؟ خب خب بله هم داریم منشه شو برسیم.
اگر عقل برای نکنی تو رو بگیدی وزده
خب
استعماله
خب
اون کار سختره که تو بگید وزده این باید همیشه وجود
داره. احسن، این کار سختره. من دقیقا هم نخواستم بگم الان امام که میاد ادعا میکنه که امر اصلا برای وجود وز شده، اون کارش سختره. سختره از یه جهت، راحتتر از یه جهت. از چه جهت راحتتره؟ امام آخرش فکر کنید امام چی میگه؟ مثلا اون عبارت امام تو همون صفحه تهذیب جلد یک صفحه 180 میگه و دلیل الوحی تو باید تبادر. آقا تبادر از ماده امر چیه؟ وجوبه. ما اینجا میتونیم به امام اشکال کنیم که ما اشکال داریم که آقا تبادری که شما میگه همینجوری خیلی راحت نیست. همون حرفایی که تو کجا زدیم، ما این حرفا رو توی علامه حقیقت و مجاز گفتیم که اینجا استفاده کنیم. همون حرفی که مثل میرزای قومی تو قوانین داشت که آقا اینا حواسشون به این هستا که آقا هر تبادری وزساز نیست، تبادر باید حتما از حق لفظ باشه نه از غرایم. ما الان عرضمون به حضرت امام اینه که آقا این تبادری که شما میگید، خیلی البته میگن اینا، این تبادر، تبادر در بستر قانونیه، در واقع این تبادر از حق لفظ امر نیست، این تبادر از قرینه عام مقامه، که ما اینجا مقام، مقام فضای قانونیه. و یعنی شما مقام رو تو ذهنت عوض بکن، همین مقام مثلا عالی رو بذار معشوق، دانی رو بذار عاشق، اونجا همچین تبادری نیست که بگیم عاشق معشوقی به عاشق گفت مثلا تو باید بری چه بدونم فلان کوه رو بکنی و تو تاریخ هم مشهور بشی، همون ماجراهای تو ادبیات که هست. اونجا تو از این وجوب نمیفهم، وجوب به این معنا. حالا مگر اونجا هم ادعا کنن که نمیفهمیم، حالا دعوا بخواد بشه که آقا از قرینه است یا از حافه، امام باید چیکار کنه به نظرتون؟ باید بره سراغ استقرا. ما اون حرفا رو تو در واقع علام حقیقت و مجاز گفتیم برای اینجا، اینجا دعوا بشه. فرض کنید امام بگه نه آقا همه جا این تبادر هست، مثلا فرض کنید یه آدم نفهمی مثل منم بگه نه نیست مثلا، خب این دعوا رو چجوری باید حل کنیم؟ راه در واقع وحید تبادر هست، ولی تبادر یه مشکلی داشت. من اونجا چند تا عبارت براتون خوندم، تبادر مشکلش این بود که آقا کی گفته از حق لفظه، کی گفته از قرائن نیست. اونجا این مشکل پیش بیاد که همیشه همین مشکل پیش میاد، چاره فقط استقراه. ما بریم ماده امر رو در تمام استعمالات عرب در حیطه‌های مختلف بگردیم، بله به این نتیجه برسیم آقا امر هر جا حتی در فضاهای غیر قانونی، یعنی غیر از فضاهای قانونی هم به کار رفته باشد، حتی اونجا هم چیه؟ حتی اونجا هم غالبا داره در واقع حالت وجوبی به کار میره. این استقراء اگه بشه و این نتیجه باشه میشه حرف امامو قبول کرد، ولی اینجاش سخته. ادعای تبادل راحته، اشکال بهش هم راحته، کار سخت اون استقراء است. اینا رو خواهم عرض کنم، اگه اجازه بدید من اینا رو پله پله می‌خواستم عرض کنم. بعد درست میگید. بله بله. بله بله. ببینید ایشون میگن، من خودم حواسم هست دیگه، صبر کنید عرض کنم. ایشون حرف درست میزنه، میگه آقا مرحوم مظفرم گفت وقتی که قرینه نیست این جوریه. ببینید وقتی قرینه نیست اینا منظورش نیست که این قرائن جزئی رو معمولا لحاظ میکنن. میخوایم توجیه کنیم کلامشون رو، توجیه کنیم. من مشافر شما میگم داره حرف شما رو میزنه، من که مشکلی ندارم، من خوشحال میشم مرحوم مظفر و این بزرگان همون فهم ناقصی که ما داریم مثلا فهمیده باشن. عرض اینه وقتی میگن، مثالم به خاطر همین زمان باید دقت بکنید، اینا معمولا میگن قرینه، منظورشون اینه که آقا خود مولا در همون فضای قانونی یه قرینه بذاره، مثلا بگه امرتو که به کذا ولکن لیس به نحو الوجوبی، خودش قرینه تو این، منظورشون قرائن عام نیست که مثلا بگیم آقا اینجا معمولا اینو اراده نکردم. حالا شما میگه آقا منظورشون اینه که آقا قرینه عاری از هر قرینه ای باشه، اتفاقا ما میخوایم بگیم اینجا قرینه داریم، نه اینکه اینجا عاری از قرینه است، اینجا قرینه مقام قانونی داریم، قرینه های عام. اولا اینا قرینه عام تو ذهنشون نیست، هم قرینه جزئیه. ثانیا اگر قرینه عام منظورشون بود باید بگیم اینجا قرینه داریم. یعنی عقل میگه ببین، میگه ماده امر به علاوه فضای عبد و مولا این نتیجه، این به علاوه فضای عبد و مولا خودش یه قرینه عامه، نه اینکه چون هیچی نیست از امر وجوب میفهمیم، اتفاقا چون یه چیزی هست، یعنی چون مقام قانونی هست اینو میفهمیم. حالا اینجا میشه خیلی حرف زد، گفتم بیشتر این دعواها و اینا کجا خیلی ثمر جدی داره؟ تو هیئت امر، که اونجا برسیم دوباره همین افراد باید مفصل‌تر. اگه اجازه بدید من تمام حالا همون به هر جوری که میخوان چیز کنید عرض کردم، مطالب اصلی همون عموم، یعنی اصالت اصل بر اینه که ازش نه وجوب نمیفهمیم اگه یه قرینه عامی باشه که فضای عبد مولایی عقل وجوب میفهمه، نه اینکه چون قرینه ای نیست. حالا دیگه توضیح دادم. نکته بعدی که در واقع نکته مهمی حساب میشه اینه که کلن در واقع فضای ناهینی و مرحوم مظفر فهم وجوب و از در واقع پاشو از لفظ کشیدن بیرون، کلن بردن رو عقل. حالا این چقدر درسته؟ میشه روی این در واقع کار کرد؟ آیا لفظ اینجا هیچ کار است واقعا؟ یعنی اینجور کندم براتونشون گفت لامن مدالیل لفظیه، نباید بگیم لفظ هیچ کار است. یه مقدار تو این که چقدر سهم لفظه، این لفظ همین امر خودش یه سهمی داره تو این فهم عقل، چقدر سهم لفظه، چقدر سهم مقامه، عقل چی کار داره میکنه، این یه ظرافتایی داره که ما اینو میذاریم تو همون هیئت امر بیشتر بهش میپردازیم. من از اون فضای کاربردی بحثم بهتون بگم. ببینید چند تا مطلب مهم هستش که باید عرض کنم اجمالا، یه بعضیش رو سریع باید بگم. ببینید یه مثال خیلی خوب برای کلن ماده امر من پیدا کردم، میگشتم ببینم برای ماده امر یه مثال خوب فقهی میشه پیدا کرد. مثالا هستا، ولی یه مثال خیلی خوب پیدا شد. یکی از اساتید فرموده بود اذا امرتکم، این یه روایت مشهور نبوی تو قاعده میسور ازش استفاده میشه، اینه در واقع حدیث رسول الله، اذا امرتکم بشیئا فأتوا منه ما استطعتم. میگه وقتی من رسول الله شما رو امر کنم، ماده امر به کار رفته، دقت میکنید، وقتی اذا امرتکم من امر کردم، ماده امر کردم شما رو به چیزی، فأتوا، اینجا چی به کار رفته؟ هیئت امر به کار رفته، فعتو، اتیان کنید، انجام بدید اون امر رو، مستطعتم، تا قدری که براتون میسوره. حالا جالبه ببینید اگه ما امر رو اعم از وجوب و ندب بگیریم، حضرت که میگن اذا امرتکم، منظورشون هم امرای وجوبی هم امرای مستحبی، یعنی قاعده میسور در کل اوامر وجوبی و مستحبیه. ولی اگه ماده امر رو فقط در خصوص چی بدونیم؟ فقط در خصوص وجوب بدونیم، حالا چه بگیم؟ وضع شده که خب راحت تره. حالا یا اون حرفای ناینی رو بخوایم بزنیم یکم، خلاصه اگه بخواد فقط هیته تو وجوب باشه، حضرت میگه اذا امرتکم بشیئا یعنی امرای وجوبی دیگه، قاعده یعنی قاعده میسور. آیا فقط در امرهای وجوبی یا در امر از وجوبی و استحبابی؟ ریشش به این برمیگرده که شما از ماده امر چی بفهمی و وجوب رو چجوری بفهمی. ببینید چی بفهمی، یعنی وجوب بفهمی، استحباب بفهمی، هیچ کدومو نفهمی. اگرم وجوب بفهمی چجوری بفهمی. تو تفسیر اینجا در واقع اثر داره، این خیلی مثال خوبیه، قشنگیش اینه که هم ماده امر توشه هم صيغه امر، که حالا دیگه عرض کردم. یه بحث خیلی جالب و مهمی وجود داره، اونم که آقا اصلا بحث از ماده امر چه ربطی به ما داره؟ به نظرتون چه ربطی به ما داره بحث از ماده امر؟ ببینید ربطش همینی که الان عرض کردم، تو ابواب مختلف فقه چون ماده امر توسط حضرات معصومین و قرآن استفاده شده، یه بحث مشترک بین ابواب است. پس ما اینجا میپردازیم در نتیجه اون حرف مرحوم مظفر، یادتونه صفحه 65 تو مقدمه گفتش آقا اینجا اصلا اما بحث عن المواد، مواد الفاظ خاص، گفت فنهو لا یمکن ضبط قاعدت کلیه فلا یبحث عنها فی علم الاصول. اون حرف حرفه اونجا هم گفتیم حرف غلطی بوده، چون اصلا خودتون به ماده امر پرداختید. حالا من به شما بگم طبق همین ملاک به نظرتون ما به مواد دیگه ای لازم نیست بپردازیم؟ این که بخوام بگم خیلی بحث مهمیه. نگاه کنید شما چرا به ماده امر پرداختید؟ میگید آقا نگاه کن ماده امر در لسان آیات و روایات استفاده شده در ابواب مختلف فقه. خب اصول هم قرار بود اون مباحثی که عام البلوا تو ابواب فقه رو بحث کنه دیگه. حالا من به شما بگم با همین ملاک شاید بتونم بگم 20 تا 30 تا لفظ دیگه است که خوبه اینجا بحث کنیم. بله همین هست، همین کار رو تو این مقاله انجام داده که حالا عرض میکنم. اول لفظ مثلا کتبه یا فرزه، فریزه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم مثلا قصاص، اینها آیه قرآنه، کتب علیکم جهاد مثلا اینها آیه قرآنه، یا فرزه مثلا فرز الله علیکم فلان، که اتفاقا جالبه کتاب باید صحبتون بقاو همین حرفا که تو ماده امر زدیم، باید بگیم ماده کتبه برای چی وضع شده، دقیقا موضوع لهش چیه. همین دعوایی که دو مرحله، اولا موضوع لهش چیه، ثانیا آیا دلالت بر وجوب میکنه یا نه، آیا ظهور در وجوب. همین حرفا که اینجا زدیم باید درباره کتبه هم بگیم. اولا کتبه موضوع لهش چیه، مثلا دقت کنید دقیقا چیه. بعد آیا در فضای قانونی به کار رود، دلالت بر وجوب دارد یا نه. بعد اونجا ممکنه بازم چند تا مسلک باشه، یه مسلک بگه بله دارد چون اصلا وضع برای وجوب شده، یکی بگه نه مثلا مشترک معنویه، یکی بگه نه مثل همینجا مثلا چون در فضای قانونی است به حکم عقل اینو میفهمیم. اینا میخوام بگم عین همین دعوا تو ماده کتبه هم باید بیاد، تو ماده فرزه هم بیاد، بعد تو ماده حتی خود ماده وجوب. حضرت بگه این بر شما واجب است، آیا واجب ظهور در این که همیشه بایدیه داره، حالا نگم وجود، ظهور در بایدی داره، یا اصلا میتونه واجب داره، این مستحب هم به کار بره. خیلی چیز هست، مثلا لازم، لابد در، مثلا حق علیکم، نه نبرم نوشتم، یم بقی، اینا بیشتر تو فضای وجوب بود، اینا تو فضای استحبابه، یم بقی، نافلتون، مندوب، مثلا سنتون علیکم، یا تو اباحه، لا بعث، لا جناح، اینا، فرض کنید تو مکروه و حرام، مثلا باطلون، سفتون، جرمون، سوون، فسقون، ظلمون، کفرون، زنبون، میبینید چقدر واژه هست؟ عرضی بگم، بعضی از این واژه ها کم بس آمده، یعنی مثلا ممکنه یه جا دو جا به کار رفته، من نمیگم اون یه جا دو جا هارم بیاریم اینجا، بریم بگردیم، ببینیم کدوم ماده ها عام البلوا تو ابواب مختلف فقه باید اینجا بحث کنیم، اونم دیگه نباید زیر باب امر بحث کنیم. شما به این فکر کنید که اگه این بحث بخواد بشه تو ساختار چه تغییری باید حاصل بشه، به این فکر کنید که ما رسیدیم به صیغه امر، اینو توضیح بدیم. یه مقاله خوبی هم که عرض کردم هست، همین مقاله تو مجله فقه شماره 68ش، مقاله جناب آقای منافی، که اون در واقع ایشون اومده اصلا اسم مقالهش اینه، بازشناسی معانی الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات، مجله فقه شماره 68 شماره 69، تو دو تا شمارهش اومده، 68 و 69. این مقاله خوبیه. البته بگم بعضیا به نظرم سرقت علمی از اینجا کردن و حالا میخوان شهرتی بر خودشون بندازن، اونا رو اصلا ما کاری نداریم بهشون، پرمدعای کم سواد، ولی یه گروه خیلی خوبی زیر نظر جناب استاد علی دوست دارن تو این مسئله کار میکنن، در واقع الفاظ مبین حکم، یه کتابی دارن مینویسن آماده شده تقریبا، الفاظ مبین حکم، که اگه اون در بیاد به نظرم تحقیق جامع‌تر و خوبیه، که حالا من پرسیدم ازشون فعلا آماده است ولی حالا کار داره تا چاپ بشه. اون یه بحث اصولی خوبیه، فقط حواستون باشه نه هر لفظی ها اون الفاظی که در ابواب زیادی کاربرد داره، نه حالا هر واژه‌ای که از این واژه‌ها که گفتم. پس فقط روی فکر کنید که ساختار رو بخواید تغییر بدیم باید چه ساختاری بذاریم، این که دارم میگم مهمه ها. اینم این مطلب. یه مطلب دیگه هم که در واقع بخوام عرض کنم خدمتتون، چند تا آدرس، حالا دیگه آدرس بدم خودتون ببینید دیگه، مثلا فرض کنید یه همون چیزی که گفتم آیه سبحانی رو ببینید تو الموجز، دیدید چند تا قول آورده بود ایشون، اقوال تو دلالت توی بحث علو و استعلا رو میگن، تو بحث علو و استعلا اقوال زیاده، مثلا آیه بروجردی خب نه علو و شرط میدونه نه استعلا رو، در واقع میگه اینا مثل وجوب که مر مظفر میگه این اصلا در ناحیه الفاظ نیستن، ایشون هم درباره علو و استعلا میخواین ببینید همون جایی که هست رو میتونید ببینید، ولی اگه بخواید آدرسش رو همون نهایه صفحه 87، ایشون میگه در واقع اصلا وضع نشده برای علو یا استعلا که ما بگیم داخل موضوع لهه، به خلاف مشهور، مشهور میگن یا علو شرطه که قالب نجفیون و قالب متأخرین رو میگن، یا مثل امام میگن علاوه بر علو استعلا هم شرطه. آقای بروجردی میگه نه، اصلا علو و استعلا مأخوذن فی مفهوم الامر نیست، حتی یکون معنا آمر و کبه کذا اطلب و منکه و انعال، این و انعال یعنی داخل موضوع له باشه، این صفحه 87 نهایی میگه اصلا داخل موضوع له نیست، بلکه چیه؟ میگه بلکه منها یناسب العالی، که حالا اینم به نظرم حرف خوبی میادش، حالا این آدرس هم آدرس مهمیه. یا مثلا تو معنای علو میتونید حضرت امام هم زیل همین بحث ببینید که معنای علو میگه علو هو امر اعتباری له منشأ اوغلایی، ما اینا رو بیشتر اگه اجازه بدید توی هیئت توضیح میدیم، ولی خلاصه یه بحث مهم روشی اینجا همیشه مقفوله، اونم این که آقا هر بحثی میخوای درباره ماده امر بکنی باید مبتنی بر روش اجتهاد لغوی باشه، این عرض آخره. این فرق داره با هیئت امر، بذارید به هیئت امر برسیم، اونجا خیلی بحث به این غلظت اینجا بس لغوی نیست، اونجا بحث هیئت و تحلیل هیئت و هیئت معنای حرفیه و اون حرفاست، ولی اینجا که بحث ماده امره، ماده است، همزه و میم و را، اینجا شما باید یه لغوی به تمام معنا باشی، یه لغوی خبره باشی. مثلا به نظرم میرسه خیلی از اصولیون اینجا میلنگن، شما برید عبارت های اصولیون رو نگاه کنید، میگن یمکن که اینجوری باشه، ظاهر اینجوری باشه، این تردیدایی که تو ذهنشون هست به خاطر اینکه تو بحث لغت اونجوری شاید عمیق کار نکرده باشن. البته مثل بزرگانی که مثلا آقای سبحانی که کار لغویه، چون آقای صوفانی جزو کسایی که کار لغویه قوی کرده. من این احراز رو درباره خیلی از اصولیون ندارم راستش، ولی آقای صوفانی کار لغویه قوی کرده، نمیگم دیگه در اوجها، میخوام بگم کسی میتونه در ماده امر، همینطور در ماده فرض، کتبن، همون لاینبغی تو اونا خوب نظر بده که کار فنی لغوی بلد باشه. متاسفانه ما یک کتاب برای این نداریم که بیاد روش استدلال و روش اجتهاد در لغت رو به ما یاد بده. اگه بخواد یک کتاب نوشته بشه میدونید با چه بحثایی داشته باشه، همین بحثایی که تو الان حقیقت و مجاز داشتیم که اصلا ما چجوری موضوع لهو به دست بیاریم. مثلا اینجا میخوایم بگیم آقا آخرش دو تا معنای اصلی داره. دیدید من مظفر خیلی استدلال جدی نکرد، باز استدلالی که آقای صبحانی صفحه 37 کرد فنی تر بود. نمیدونم اون فنی بودنشو فهمیدید یا نه. آقای صبحانی گفت آقا لفظ امر برای دو تا معناست، کسی تو معنای طلب شک نداره، تو معنای دوم شکه. ایشون گفت انما الخلاف فی المعنی الثانی تو الموجز و ظاهر صحت و استعماله فی الفعل لوروده فی القرآن. بعد سه تا آیه مثال زد. چرا این کارو کرد؟ در واقع داره استناد به اعتراض و استقرا میکنه. دیگه ما رفتیم گشتیم این هست، با استقرا میخواد موضوع له رو ثابت کنه. این برمیگرده به اون مثلا آیا با تفاوت جمع تفاوت تو موضوع له میاره، همونطوری که کی گفت مثلا مرو مظفر گفت تفاوت تو جمع تفاوت تو اشتقاق. اینا بحثاییه که باید یه علمی داشته باشیم، مثل اصول نحو چجوری یه روش استدلال در نحو یاد بده. ما یه اصول اللغه لازم داریم، یا فقه اللغه به معنای فنی کلمه، که متاسفانه کم روی این کار شده. من تشویق میکنم طلبایی که علاقه دارن اصلا همچین چیزی رو جهتگیری بکنن. حالا ما چون محل بحثمون نیست از این خارج میشیم. من کجا دوباره به این برمیگردم، شما فکر کنید تو تبدیل کجا باید این الفاظ میومد؟ چون اینجا که ما تو ماده ایم، ببین تبدیل الان جوری بود، بحث امر، ماده، هیئت، اون کتبه و فرده رو نمیشه تو این ساختار رو بود. به نظر تو باید چه بابی کجا تأسیس بشه تا با اونا بپردازیم؟ من زیل اونجا بحث لغوی رو یه مقدار بیشتر عرض میکنم. بس سلام علیکم و رحمت الله.